رامش یاد خداست.
سوگند به خورشید و تابندگیش، رخ خورشید.
در میانه شلوغی محله میرداماد، مسجد القدیر پناهی آرام است که دلها را به داشتن نفسی قانع و آرامش گره خورده با نماز فرا می‌خواند. مسجد القدیر سالهاست که به عنوان یکی از فعالترین و پرمخاطبترین مساجد منطقه سه تهران شناخته می‌شود. مسجد القدیر میان اصول معماری اسلامی و فناوری مدرن دهه 50 در تهران ساخته شد. بدنه آجری با کاشی‌های فیروزه‌ای دارد و حجم اصلی آن منشوری 12 وجهی با ارتفاع 20 متر است. گنبدخانه مسجد حال و هوایی شبیه بناهای آرامگاهی و میانراهی معماری سنتی ایران دارد. در زمین 800 متری مسجد نام انبیا و 12 امام در شبستانها با کاشی ثبت شده است. محراب مسجد 14 متر ارتفاع دارد و کتیبه های آن با آب طلا نگاشته شدند. ترکیب احجام، آجر و کاشی و بازخوانی عناصر سنتی بنای مسجد را در مسیر گرایش‌های پست مدرن قرار داده و این اثر موفق به دریافت جایزه معماری یونسکو شده است. این مسجد به خاطر موقعیت مرکزیش میزبان نمازگزارانی از اقشار مختلف شهر است. مسجد القدیر به عنوان قلب معنوی میرداماد سال هاست که در شلوغی شهر پناهگاهی برای آرامش، نماز و پیوند دوباره با مسیر طاعت شده است. ظهر به ظهر شماری از بنده های خوب خدا برای اقامه نماز اول وقت در همین مسجد حاضر می شوند. مردمی با صورتهایی با وضو و نورانی مثل رخ خورشید. هر بار که قناعت را جایگزین حرص می کنیم، در واقع دیواری بین خود و قصه ها بالا می کشیم و پنجره‌ای به سمت رضایت الهی باز می کنیم. راهی که از ایمان می گذرد و به حضور قلب در نماز می رسد، همان مسیریست که ما را آرام آرام از سایه مقایسه و حسرت بیرون می آورد و به روشنای طاعت نزدیک می کند. در این مسیر جان هر بیدار دلی که قناعت پیشه کرده باشد می درخشد همچون رخ خورشید.
انت القوی انا الضعیف قلبی لدیک یا رب. انت الغنی أنا الفقير روحي إليك يا رب.
خرید بلیت قطار به سراسر ایران، دسترسی به تمام شرکت‌های ریلی با امکان مقایسه قیمت‌ها، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
الو، نه میگم تبریزم، بیمه ماشین تمام شده. باز میگی بازار؟ الان وقت بازار رفتن نیست.
سلام، خوشحال مسیس تبریزه.
سلام، ممنونم.
ببخشیدا صحبتتون رو شنیدم. بیمه ماشین میخوان؟
بله.
بیمه رو باید از بازارش بگیری.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. قیمتاش عالی، سالس و بدنه هم داره. تخ یاختی به.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، ساعت 12:35. بانو مرضیه نبوی نیا، پرستار فداکار و متعهد درمانگاه امام سجاد علیه السلام در شهرستان رشت، روز 18 دی ماه در حمله تروریستی اغتشاشگران مسلح به این مرکز درمانی به شهادت رسید. او با عشق به خدمت و ایمانی راسخ تا آخرین لحظه به مداوا و نجات بیماران پرداخت و پس از خروج آخرین بیمار در شعله‌های آتش محبوس شد و زنده زنده سوخت، نمادی از ایثار و غیرت در راه حفظ جان مردم. روحش شاد و راهش پر رهرو باد. در ادامه مجموع برنامه‌های امروز رادیو تهران دعوت می‌کنم این لحظه شنونده روایت مردمان عاشق باشید.
شما مگر دو راه در مقابل ما بیشتر میبینید؟ یکی راه شهادت که افتخارش همیشگی و ثابت و لایزال است، و دیگری راه پیروزی.
روایت مردمان عاشق.
کشتی خصومت کردی، ولی به تو بگم ما هنو و همو مردمی هستیم که سیه وجه و خاک اون جونمونه میدیم. ببین تو خونه اگه 1000 مشکلم باشه، هیچ غریبه ای حق نداره بیرو بیاد خونه بخراب کنه. موقع جنگ کوچیک و بزرگ و سلطنه بود جنگ بلد، همه تو ایران پشت همه. ما حتی وقت همو از اون صبحی که کمر رون شکستی دام با کمر شکسته سر زانو پاد نشستیم مادر و میران.
روایت مردمان عاشق. گاهی یک نگاه آخر تمام زندگی را در خودش جمع می کند، گاهی یک خداحافظی تا ابد در دل می ماند. این روایت صدای زنی است که همسرش را در راه دفاع از وطن از دست داد، اما هرگز ایمانش را نه. الهه بابایی، همسر شهید صالح بناهنزایی.
من الهه بابایی، همسر شهید
صالح بناهنزایی از شهدای دفاع مقدس 12 روزه در 30 دی ماه 1361 در شهر یزد متولد شد. فرزند سوم خانواده ای 6 نفره بود.
همسر بند آقای صالح بناهنزایی در شهر یزد متولد شدن در 13 سال 61. در خانواده 6 نفره، ایشون فرزند سوم خانواده هستن.
بله.
و دو تا خواهر و یه برادر دارم.
از همان سالی که به خدمت رفت وارد نیروی انتظامی شد. پس از دوره آموزشی به تهران آمد و همانجا ماندگار شد.
حالا ایشون از سالی که رفتن خدمت بعد دیگه وارد نیروی انتظامی شدن، دیگه اونجا که آموزشی دادن انتخاب شدن برای تهران، از دیگه اینجا موندگار شدن. چون البته نسبت دورم با ما دارن، نسبت فامیلی دارم با مادرم.
بله.
بعد فامیل دور ما هستن دیگه، اینجا مشغول به کار شد و تقریبا بعد از فکر کنم 3-4 سال که اینجا ازدواج کردن و دیگه موندگار شدن.
عقدشان در سال 1386 و آغاز زندگی مشترکشان در سال 1388 رقم خورد.
بعد شما خودتون اهل تهران هستین؟
بله بله، من اهل تهران. حالا ما در سال 86 عقد کردیم، 88 هم ازدواج کردیم.
صالح در کودکی پر جنب و جوش و در عین حال درس خوان بود. استعداد هنریش چشمگیر بود. خطاطیش آنقدر زیبا بود که همین ویژگی مسیر ورودش به یگان ویژه فراجا را فراهم کرد.
والا همسر من بچگی که میگن خیلی شیطون بوده، ولی در کنارش درس خونم بوده و معمولا خیلی هنرایی هم داشته، چون خانواده همسر من از فامیلیشون بناه، همشون یه درسته تو معماری و طراحی و نقاشی ندارن. همسر من هم یکی از چیزهایی که داشت که خطش خیلی خوب بود، نقاشی و طراحیش خیلی خوب بود. اصلا وقتی هم که اومد اینجا توی یگان ویژه، علت این که از همون روزای اول اداری شد خط زیباش بود، چون خیلی خطش قشنگ بود، گفته بودن یه فرم پر کن، بعد از بین نمیدونم 400-500 نفر این فرمو که دیده بودن. همسر من چون موقع سیستمی هم نبود که کامپیوتر چیزی باشه، خط همسر منو دیده بودن توی یگان ویژه، دیده بودن خیلی زیبا می نویسه، بهش گفته بودن که مثلا کامپیوترم بلدی؟ گفته بود بله، چون قبل از اینکه بخواد بیاد تهران یه چند سالی پیش برادر بزرگشون کافینت داشت، پیش برادر بزرگشون کارهای کامپیوتری میکردن.
بله.
به خاطر این دیگه همکارا دیده بودن که خیلی خطش قشنگه و کامپیوترم بلده، بعد دیگه گفته بودن که همینجا اداری شد. تقریبا فکر میکنم از بین 400-500 نفر همه نیروی عملیاتی شدم، ولی همسر من از همون روز اول اداری استخدام شدم.
با وجود دشواری ها تحصیل را رها نکرد.
بعد درسش هم که اونجور که خودش میگفت درسش خوب بود، ریاضیش خوب بود. بعدم که اومد حالا یه خود شرایطش، پدرش شرایط نداشت، شرایطی نداشت، 4 تا بالاخره فرزند داشت، خودش هم کارمند میراث فرهنگی، دیگه خیلی چیز نکرد، دنبال ادامه تحصیل نبود. ولی وقتی که اومد اینجا توی یگانویژه استخدام شد، بعد از اون اول مدرک کاردانی گرفت، بعدم خون کارشناسی هم گرفت.
چه رشته ای؟
کارشناسی پدافند.
شهید بنا هنزایی مردی خانواده دوست و اهل خیر بود. هیچگاه کسی از او درخواستی نکرد که بی‌پاسخ بماند.
والا خیلی هم خانواده دوست بود، هم که خیلی دست خیر داشت. یعنی محال بود کسی مثلا روبش بزنه، یه کاری ازش بخواد، دست بعد به سینش بزن.
بسیار مهربان.
خیلی. هر جوری بود اصلا کلن اخلاقش این بود. مثلا من یه وقت خودمون خیلی گرفتار بودیم، مثلا حالا یه وقت همکارا، دوستا، فامیل مثلا ازش پول قرض میخواد یه چیزی میخواد، من گفتم خودمون مثلا حالا گرفتاریم، بالاخره زندگی کارمندیه دیگه، مستاجرم بودیم، مثلا هم هستیم. بعد مثلا میگفتم که حالا ما خودمون گرفتاریم، تا بهش میگفتم میگفت که ما به هر کی کمک میکنیم خدا چند برابرشو به ما میده، خدا روزی رسونه. دست هیچ کس رو میگم دست رد بسیم، چه حالا مالی، جانی، هر کمکی ازش برمی اومد، بر خانواده خودم، بر خانواده خودش، بر دوستان، آشنایان، هر کاری از دستش برمی اومد بر همه میگم.
مادر همسرش پس از شهادت او بیش از همه داغدار شد.
من خانواده خودم که یعنی شاید باورتون نشه، مادرم از اون موقع که خبر شهادتش رو شنیده از من خیلی حتی ناراحت تره، یعنی اون بیشتر از من داغون شده. چون واقعا محال بود که مادرم مثلا یه کاری ازش بخواد، یه کمکی بخواد، مثلا اون که نمیخواست ولی میومد میدید مادرم مثلا یه گرفتاری داره، یه کمکی مثلا لازم داره، بدون این که کسی بفهمه، چون اصلا اهل ریا هم نبود. بزرگترین حسنش این بود که به هر کی کمک میکرد، دست هر کسی رو میگرفت، نمیذاشت هیچکی بفهمه. کلا میگم فرقی هم نمیکرد، خانواده من و خانواده خودش نداشت، غریب و آشنا نداشت، هر کاری از دستش برمیومد در هر کسی میتونست انجام بده.
یک فرزند داشت، پارسا. وابستگیش به پدر عمیق و شیرین بود. صالح از همان کودکی با او حرف می‌زد، درس زندگی می‌داد. باور داشت که تربیت از نخستین لحظه‌ها آغاز می‌شود.
پارسا جان چه سال متولد شدن؟
سال 93. پارسا که کلاً خیلی وابسته به پدرش بوده. البته پدرش هم کم برای اون نذاشته. پدرش میگم همونجوری که برای بقیه مهربون بود، برای اونم همینطور. از بچگی یعنی اونقدر باش، از زمانی که یعنی عقلش رسید و شعورش رسید، اونا کلن همش باش حرف میزد، باش حرف میزد و بالاخره درس زندگی و اخلاق و مرتب. یعنی من یه وقتی میگفتم این متوجه نمیشه، این چیزایی که این در گوشه میخونین اصلا نمیفهمه. گفت من وظیفمه که مثلا بگم. مرتب مثلا براش حرف میزد، درست زندگی و اخلاق بهش می داد.
شهید بنا هنزایی اهل زیارت بود. در سال 1391 به همراه خانواده به کربلا رفت. همیشه می گفت دل باید حسینی باشد.
اهل زیارت اینا بود. ما تقریبا سال 91 اینا بود رفتیم کربلا. البته میگم اون معتقد بود کلن دل آدم باید مثلا حسینی باشه، رفتار آدم باید امام حسینی باشه.
اهل هیئت بود و کمک کار همیشگی مجالس عزاداری.
بعد از اونم که اهل هیئت بود، بله از اهل هیئت های امام حسین بود، کمک به هیئت. میگم هیچ جوری چیز نمیکردی، حتی یه مبلغ ناچیزی شده بود همیشه اعتقاد داشت حالا کمک به هیئت کنن، کمک به ایتام بکنه، از این کارا زیاد میکرد. پرش راز آی تو بگو
بوی آسمون میده، خوش به حال اونی که خودش را تو این شبا به زهرا نشون میده. اگه در دلمو نمیزدی الان کجا، اگه در دلمو نمیزدی.
اما روزهای آخر حال و هوای دیگری داشت. جنگی بیرحمانه آغاز شده بود، جنگی ناجوان مردانه که رژیم صهیونیستی و امریکا علیه مردم ایران به راه انداخته بودند، جنگی برای شکستن امنیت، برای خاموش کردن صدای مقاومت.
کلا خیلی کم حرف میزد، همش تو خودش بود، همیشه همین مدلی بود، خیلی حرف نمیزد، ولی با منم همینطور، با منم مهربون بود. خواسته ای نداشتم که هیچ وقت دست رد بهش بزنه. یه وقتی شاید خواسته ها خیلی بزرگتر از توانشم بودا، ولی هر جوری بود انجام میداد. بالا اون روزا خیلی پریشون خیلی بود، شبا که مثلا تو من آماده باش بود یکی دو شب مثلا اجازه دادن که بیاد شب باشه صبح بره، مثلا چهرش خیلی غمگین و مثلا میگم پریشون بود.
صبح‌ها هنگام رفتن با حسرت به فرزندش نگاه میکرد، انگار میدانست این آخرین نگاه هاست.
صبح که میخواست از خونه بره بیرون، من یه حالتی که انگار مثلا دیگه بچه رو نمیبینه، در که میخواست بره بیرون به حالت مثلا خیلی حسرت به بچه نگاه کرد. ولی من هرچی بهش میگفتم، هر باری بهش میگفتم که مثلا مواظب خودت باش، این من یه تا اونجایی که میشه مثلا، چون من پادگان رو تخلیه کرده بودن ولی همسر من خاطر کاراش میومد، گفتم اتا میشه پادگان نیا، مثلا میگم پادگان ها رو بیزن نیا، تا میشه پادگان نیا، هر باری میگفتم میگفت هیچی نیست با ما کاری ندارن، اتفاقی نمیفته، خیالت راحت.
شب آخر با آرامشی خاص گفت از چی باید بترسم؟
تقریبا هفته اول که شد همسایه‌مون خمر رفته بودن مسافرت، بعد یه شب که اومد خونه، ولی شبا نمیخوابید، شبایی هم که میومد خونه تا صبح بیدار بود، تا صبح همینجوری پدافر میزدن، موشک میزدن، همش بیدار بود، با میرفت تو بالکن یا همراه پسرم میرفتن بالا پشت رو نگاه میکردن. بعد من ازش میپرسیدم، شب آخر ازش پرسیدم، گفتم تو نمیترسی؟ بعد من تا مثلا چشم گرم شد صدا میومد از خواب میپریدم، ولی اون یه آرامش خاصی داشت. بعد میگفتم تو نمیترسی؟ گفت که نه، از چی باید بترسم؟ آرامش کلا خاصی داشت، انگار نه انگار که جنگ.
دوم تیر ماه 1404 صبح آن روز گوشیش دیگر در دسترس نبود. شب قبل گفته بود آماده باشه 100% شده و دیگر نمیتواند به خانه بازگردد.
حالا روز پایانی که اصلا از صبح من هرچی گوشیشو گرفتم در دسترس نبود. شب آخر باش حرف زدم، دیگه گفت آماده باش 100%، اصلا نمیتونم بیام خونه. دیگه شب آخر تقریبا فکر کنم 11-12 شب بودم باش حرف زدم. فردا صبحش که بلند شدم، تو معمولا صبح با یا جلسه داشت یا کار داشت، من صبح هیچ وقت صبح زود زنگ نمی زدم، 11 مثلا اخونیم 11 به بعد زنگ می زدم، تقریبا ساعت فکر کنم 11 اینا بود زنگ زدم، هرچی زنگ زدم بودم در درش کردیم.
همسرش نگران با همکارانش تماس گرفت اما پاسخها مبهم بود. در همان لحظه ها صالح بناهنزایی به شهادت رسیده بود. در نهایت خبر شهادت توسط برادر همسرش اعلام شد. دل همسر از همان ابتدا گواه این فراق بود.
دو سه بار گفته بودم بابا شماره دوتا از همکاراتون رو به من بده که اگه اینجوری من دل واپس شدم جواب ندادی زنگ بزنم. هفته اول که اصلا نداد، هرچی گفتم گفت که نه خبری نیست، برای چه زنگ بزنی به مردم. و دیگه یه روز چون مادرش بنده خدای خبر محفظه مجازی پخش شده بود، گفته بودن که یگان ویژه تهران رو زدن، بعد بنده خدا با من تماس گرفت، خیلی ناراحت بود، گریه که هرچی میگیرم در دسترس نیست اینا. گفتم دلواپس نباشین، من زنگ میزنم خبر میدم. دیگه اون روز که اینجوری شد، من گفتم بابا به خاطر مادرت هم شده، دو تا شماره به من بده، اگه یه وقتی در دسترس نبودی من یه خبر بگیرم ازش. ولی شماره رو به من داد، گفت که اگه 7-8 بار زنگ زدی من جواب ندادم بعد مزاحم مردم شد. دیگه اون روز دقیقا همینجوری شد. اون روز من برادرام خبر دادم، به هم گفتن که انگار سر پیروزی رو زدن. بعد از همسرت خبر داری اینا؟ گفتم والا همسرم دیشب مقر بوده، آخر شب که من باش حرف زدم مقر بود، دل و پس نباشی. گفتن مطمئنی؟ گفتم دیشب اونجا بوده، حالا نمیدونم. دیگه اون روز هرچی موبایلش رو گرفتم در دسترس نبود. بعد برای خانم یکی از همکاراش پیام دادم، گفتم از شوهرت خبر داری؟ من هرچی میگیرم در دسترس نیستم. بنده خدا اونم گفت که نه، تو پادگان آنتنا میره، میبینی که گوشی ها اینجوری میشه، دل و پس نباش. یه نیم ساعت یه ساعتی که گذشت دلم خیلی شور میزد، اصلا هر روز مثلا اگه این روزای دیگه این اتفاق میفتاد آروم بودم، ولی اون روز خیلی دلم شور میزد. همیشه روزای دیگه مثلا مادرم خیلی بیشتر از من باش تماس میگرفت، خیلی نگران بود. من مثلا همش چون خودش به هم میگفت که خبری نیست، دل واپس نباش، دلم قرص بود، یعنی همیشه کلا هر حرفی میزد بهش ایمان داشتم. روزای قبلش میگم خیلی مادرم تماس گرفت، نه هر باری که تماس میگرفت میگفتم مامان برای چی من زنگ میزنی؟ وقتی زنگ میزنی من بیشتر مثلا دل استرس میگیرم. آساله میگه خبری نیست، ولی اون روز نه، اون روز وقتی چند بار زنگ زدم خودم اصلا دلشوره گرفتم. پس زنگ به همکارش زدم. دقیقا همون لحظه که من زنگ زده بودم به همکارش، البته من بعد متوجه شدم، زنگ زدم گفتم که از آساله خبر دارید؟ بنده خدا به هم گفت که با یه حالت مضطرب بود، گفت که تو جلسه است، دل واپس نباش خانم بنایی. نبود دقیقا همون لحظه که من زنگ زده بودم، همون لحظه همسر من شهید شده بودم.
و در نهایت چطور با خبر شدید؟ چه کسی به شما اطلاع داد؟
برادرم.
این آخرین قدم برای دیدنه، این آخرین پله واسه رسیدنه. این آخرین نفس کشیدنم برای تو، این آخرین تو رو ندیدنم برای تو.
تا اومدم منزل مادرم، گرفتم منزل مادرم، دیگه هی چیز کردم، اصلا هنوز کسی به من خبر نداده بود. من انگار مثلا ته دلم میگفت همسرم شهید شده. نشستم گریه کردن و خود خودم رو زدن اینا که همسایه ها بنده خدا ریختن. گفتم بابا چه خبره؟ اینا گفتم که شوهرم شهید شد. بعد گفتم از کجا میدونی؟ گفتم من میدونم، الکی به من میگم مجروح شده، شهید شده، دروغ میگم. و دیگه همون موقع برادرم اومد گفت که همسرم شهید شد.
بگو که باید از تو رد شد و دلان ندی، باید پرید و پر زد و به آسمون رسید.
پارسا فرزند شهید با چشمانی پر از سوال گفت مامان از این به بعد با کی برم از فخر؟ با کی باید بیرون برم؟
شبش من اومدم بهش گفتم که مامان هیچی نمیخوای بگی، بابات اینجوری شده، مثلا هیچی نمیخوای بگی اینا. فقط تنها چیزی که گفت که مامان از این به بعد با کی برم از فخر؟ من دیگه با کی برم بیرون؟
بیرون سب بدن شد
تمام بشیم.
بذار ببینم قرار آخره.
پیکر شهید صالح بناهنزایی در گلزار شهدای یزد آرام گرفت.
پیکرشون کجا آرام گرفت؟
یزد.
گلزار شهدای یزد.
بله گلزار شهدای یزد.
چشمای قشنگ تو بروم برم. یا به جرم عاشقی با کش منان نرو، نگاه کنین تن نهی بزار و خسته رو، رو به جون خاطرات خوبمون بمون.
شهادت صالح بناهنزایی یادآور این حقیقت است: در این دنیا فقط خوبی مانده است و این خوبی با خون جوانانی مثل صالح بر خاک ایران نوشته شد. دشمن باید بداند ما جوانهای من را دادیم، هزاران شهید دادیم، فقط برای اینکه ایران بماند، برای اینکه پرچم اسلام خم نشد.
شهادت همسرم فقط به من نشون داد که تو این دنیا فقط خوبی میمونه. دشمن فقط باید بگیم که ما جوانامون را دادیم، همسر من شهید شد، هزاران شهید دادیم فقط برای اینکه ایران را حفظ کنیم، برای اینکه ایران اسلامی پایدار بمونه.
و حالا صدای الهی که بابایی، صدای یک همسر، یک مادر، یک ملت است که میگوید خون شهیدان امانتی است و ما اجازه نخواهیم داد پایمال شود.
انشاءالله که
مردم نظرن
خون این
شهیدان
پایمال شد.
حتما همینطوره.
برخیز و پای حق به ما، برخیز و پای حق به ما، خیره شده چشم جهان به لشگر حیدر، پرچم به دست پیر و جوان، پشت سر صاحب زمان.
صالح بناهنزایی از نیروهای یگان ویژه فراجا در برابر جنایت بیرحمانه رژیم صهیونیستی و امریکا ایستاد و جان داد. او رفت اما همسرش ماند، با دلی شکسته، با غرور، به فرزندش با چشمانی پرسوال تا روایت کند که پدرش برای امنیت ایران، برای عزت این خاک از همه چیز گذشت. و ما امروز با صدای بلند میگوییم خون شهیدان ستون این وطن است و هیچ دشمنی، نه صهیونیست نه امریکا، نمی